ناقصه، کم داره. و وقتی که ایمان جون نداشته باشه، قدرت نداشته باشه، فراگیر در قلب و زبان و اعضا و جواره نباشه، چطور میخواد آدم رو نجات بده؟ خود حضرت رضا اون روایت مهم رو که میفرماین الایمان عقل بالقلب و لفظ باللسان و عمل بالارکان، پایان روایت میفرمایند ولا یکون الایمان الا ذلک. یعنی ایمان همینیه که من براتون گفتم، حضرت میفرمایند. یعنی باید این ایمان در زبانتون، در قلبتون، در اعضا و جوارحتون جریان داشته باشه تا بشید مؤمن. مؤمن شدیم، قرآن مجید می‌فرماید از همه موجودات زنده دنیا برتری. آیش هم شاید زیاد شنیده باشه، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. ان الذين امنوا یعنی ایمان قلبی، عملوا الصالحات یعنی ایمانی که در زبان و اعضا و جوارح به صورت عمل طلوع داره. دارنده یه چنین ایمانی خیر البریه، از همه موجودات زنده دنیا بهتره، نه بالاتر، بهتر. خیلی حرف. کی ایمان داره؟ کی ایمان نداره؟ امام صادق می‌فرمان این آیات قرآن و روایات ما ریسمون بناست. چطور بنا میخواد یه دیواری رو بیچینه 5 متر، 10 متر، 20 متر ریسمون میگیره که دیوار حتی 1 میلیمتر هم کج بالا نره؟ دائماً این شاغول کنار دستشه، شاغول هم 10-20 متر ریسمونه، میگیره با اون ریسمون میزون میکنه کارو. اگه ببینه یه آجر جلوه میده تو، اگه ببینه یه آجر توه میده بیرون. یعنی ترازوی بنا همین ریسمونشه. حضرت می‌فرماید شما با آیات قرآن و روایات ما که ریسمان نشون دهنده درستی و نادرستی خودتونو میزون دیدین. بی توجه نباشید 60-70 سال کج برین بالا، بعدم خراب شد. و دیوار وقتی کج بره بالا مقاومتش رو از دست میده، خراب میشه. بیرون مدینه یه قبیله زندگی میکردن. این قبیله به شدت گرفتار کم آبی شدن، هم زراعتشون دست نیومد، هم گاو و گوسفنداشون تشنه موندن و درآمدی نداشتن اون سال. اینا برای علاج این مشکل دور هم نشستن گفتن که اینایی که دوره بر پیغمبرن اینا آدمایی هن که به ندار کمک میکنن. خب این اخلاق مسلمان واقعی، یعنی مسلمان واقعی نعمتهای خدا رو تنها تنها نمیخوره، پیش وقت نمیگه من میشه میگه ما، یعنی حالا که من درآمد دارم خودم، زن و بچه‌ام، پدر مادرم، خواهر برادرم، عموام، داییام، بچه هاشون، در چه اندازه میتونم کمک بکنم؟ وظیفه شرعی من کمک بکنم، یعنی غافل از این مسئله نیست، بیخبر از این مسئله نیست. چقدر خدا در قرآن مجید درباره انفاق، درباره صدقه، درباره زکات، درباره خمس، درباره یاری به یکدیگر حرف داره؟ چقدر بخش عمده از قرآن من مسائل مربوط به اخلاق انسانیه. تعاونوا علی البر و تقوی، دست تو دست هم بذارید به کارای نیک کمک کنید. یعنی یه نفر نمیتونه همه کارای نیک رو انجام بده، جمع بشیم، یه دست واحد بشیم، یه قدرت بشیم که کمک بدین به ناتوانان، به ضعیفان، به ندارها. این اخلاق و پیغمبر بین مردم زنده کردن، خودشون هم هرچی خدا نصیبش میکرد اندازه مخارج لازمشو بر میداشت. خب مدینه هم فقیر زیاد داشت، فقیر مسلمان، کمک میکرد، هم مردم هم کمک میگرفت. چقدر تشویق کرد پیغمبر به این که ما رمضون افطاری بدی. خب به کی افطاری بدی؟ میگه پیغمبر اینقدر سفارش کرده افطاری بدیم، یعنی تریلیاردرهای شهر رو تو بهترین هتل دعوت بکنیم، غذا درست بکنیم، اینا هم یکی دوتا لقمه بخورن، بقیهش هم که هتل میرزه تو سطل زباله و دور میرزه. اینو پیغمبر فرمودن افطاری بدیم یا نه؟ باید حرف پیغمبر رو خوب فهمید. به کی افطاری بدیم؟ به اونایی که از پهن کردن سفره افطاری خودشون عاجزن، خیلی زحمت بکشن یه نون خالی برا زن و بچهشون ببرن. گاهی قرآن مجید میگه بغل دستت، یعنی داداشت، یعنی عموت، یعنی داییت، یعنی بچه عموت، یعنی بچه داییت، بغل دستت. حالا تعبیر قرآن مجید تعبیر عربیه، فارسیش اینه که از نداری برای این که خودشو حفظ بکنه صورتشو با سیلی سرخ نگر میده، یعنی وانمود میکنه که من دارم، ولی پیغمبر میگه تو باید بفهمی که نداره، اقدام بکن. حرکت بکن. بهترین راه کمکم که من به دوستانم هم یاد دادم، اونام از شاید 40 سال پیش انجام میدادن، الانم انجام میدن، اینه که وقتی مستعد رو شناسایی کردی، حالا به توان اون روزگارت، یه وقت مستعد با آدم با 200,000 تومن مشکلش رو حل میکنه، یه وقت با 20 میلیون تومن مشکل مستعد حل میشه. اینه که این پول و این چک نقد رو بذاری تو پاکت، ببری در خونش، یه کناری وایسی نبیننت، اومدن در و با کردن یه بچه یا یه خانوم یا یه دختر خانوم، بگین مال پدرتونه، امشب اومد خونه بده دستش و بعدم سریع بر که نبیننت. لا اله الا الله. اگه ما نجنبیم، روز قیامت هم کسی برامون نمیجنبه. خلاصشه، تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابان قیامت دهد باز. ارهم ترهم، یه قاعده الهیه، محبت کن تا بهت محبت کنن. ما باید بلد باشیم که مسائلو با همدیگه جور بکنیم، کمک بده تا روز احتیاج کمکت کن، درد یکی رو دوا کن تا روز احتیاج درد تو دوا بکن، خوش رفتاری کن تا یه روزی باهات خوش رفتاری کنن، پول بده تا یه روزی بهت پول بدن. توجه می؟ من جا عبل حسنت فلهو عشر امثال، قرآن گفته یه خوبی بکن من 10 برابرشو بهت میدم. ببینید خوبی کنید تا خوبی بهتون بشه، یعنی آدم اگر خوبی نکنه خوبی بهش نمیشه، نه از جانب خدا بهش خوبی میشه نه از جانب مردم. خدای خوبی عام داره و اونم همین نون و آبه، اونو به همه میده، اما یه خوبی های خاص داره که باید آدم اون خوبی رو انجام بده تا پروردگار عالم هم راه خوبی رو 10 برابر به روش باز بکن. اگر بتونید، حالا من گوینده ای نیستم که به مردم فشار بیارم، اگر بتونید بدی نکنید، چون بدی در نظام این عالم پاسخ داره، یعنی شما نمیتونید جواب این بدی رو گم بدین، بگین من این چک رو زدم تو گوش این بناحق، هیچ دستی این چک رو به من بر نمیگردونه، والله بر میگردونه، بر میگردونه. طبق قرآن مجید و این اسعتم فلح، بدی بکنی بدی میبین، مگه بری از طرف رضایت بگیری یا حق طرف رو بهش بدی یا ملک طرف رو بهش بدی یا پول طرف رو بهش بدی؟ نمیشه بدی بی جواب بمونه. قرآن میگه یه جواب داره، و نمیشه خوبی بی جواب بمونه، قرآن میگه یه خوبی 10 برابر جواب داره. آیش هم که شدید، حالا پیغمبر، برگشتم به اول منبر، مسلمونا رو یه جوری تربیت کرده بود که آیه میگه خیلی عجیبه، گاهی بعضیش لقمه را از دهن خودشون در می آوردن در حالی که به شدت نیازمند بودن میذاشتن تو دهن گرسنه. خوندید آیش؟ ولو کان بهم خصاصه، خودشتون نداری داره میسوزه، دوتا نون گیرش اومده، اول یه دونشو بر میداره میبره به اونی که نداره میده، بعد میدوه خونه با همون یه دونه نون با زن و بچهش سر میکن. بالاترین تجارت که آدم همش خوبی کن، بالاترین ترمز به جریمه هاست که آدم بدی نکنه. چه آدم بدی بکنه جریمهشو میبینه، خوبی هم بکنه پاداششو میبینه. این قبیله‌ای که به قحطی خورده بودن گفتن باشیم بریم مدینه، بت‌پرست بودن، مشرک بودن، عوضی بودن، بیدین بودن، اما نیتشون این بود بریم مدینه پیش پیغمبر اظهار ایمان بکنیم، بگیم آقا ما مؤمن شدیم، حالا آدم های فقیری هستیم، آدم های نداری هستیم، بالاخره با مؤمنین برادریم، بگیم به ما کمک بکنن. یعنی دین رو وسیله شکم قرار میخواستن بدن، پشتن اومدن مدین. آیه نازل شد، قالت الاعراب، اعراب یعنی بیابون نشینا، نه عرب، بیابون نشینا. قالت الاعراب آمنا، حبیب من این بیابون نشینا اومدن پیش تو میگن ما مؤمن شدیم، چی بهشون بگو؟ ولیکن قولو اسلمنا، بگو شما مؤمن نشدیم. خدا که از باطن آدم خبر داره، نه شما مؤمن نشدیم، نگین آمنا، ولیکن قولو اسلمنا، بگین ما گفتیم اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله، یعنی دو جمله عربی ظاهری که قبولم نداریم به زبانمون جاری کردیم. چرا شما مؤمن نیستید؟ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، جای ایمان دله. من خدا که از دل همتون خبر دارم، یه ذره ایمان تو قلبتون نیست، دروغ میگی. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، مؤمن میخوان بشین و ان تطیعوا الله و رسوله، لازمه ایمان اینه که مطیع خدا و مطیع پیغمبر بشین. و این تطیعوا الله و رسول الله یلدکم من اعمالکم شیئا، از ارزشهای اعمال شما چیزی کاسته نمیشه، یعنی مؤمن اعمالش برباد نمیره، میمونه. بعد آخر آیم حرف جالبی میزنه پروردگار و همین بیابون نشینا، میگه که ان الله غفور رحیم، اگه مؤمن بشین من همه گناهان گذشتتون رو میبخشم، اگه مؤمن واقعی بشین از رحمت من برخوردار میشین.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین انصاریان در خصوص موضوع داشتن رحم نسبت به دیگران بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
من توصیه می کنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
فراخوان جمع‌آوری آثار فرهنگی، ادبی و هنری اولین همایش تخصصی نهج البلاغه در انتظامی کشور. عموم فرهیختگان و هنرمندان می توانند آثار خود را در رشته های فیلم کوتاه، سرود، شعر، مقاله و نقاشی حداکثر تا 15 آبان ماه 1404 به عقیدتی سیاسی روی خدمتی خود و یا از طریق پیام رسان ایتا و سروش به شماره 0993-0571-375 ارسال نمایند. سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، معاونت تبلیغات و روابط عمومی.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی درون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
اهتمام امام جواد علیه السلام به امور مردم در بیان حجت الاسلام دکتر رفیعی.
نهمین امام همام ابا جعفر، امام جواد، امامی که وقتی به دنیا آمد پدرش فرمود به ابی انت و امی، پدر و مادرم به قربان تو، انت شبیه و موسی بن عمران، تو مانند حضرت موسی هستی که دریاها رو شکافت و تو مانند حضرت عیسی ابن مریم هستی. و فرمود تا کنون مولودی با برکت تر از تو متولد نشده. ولذا امام جواد معروف است به امام پر برکت، با برکت، مخصوصا تو حاجات دنیوی توسل به ایشون خیلی زود گره گشایی میکنه و زود رفع نیاز میکنه. از همون بچگیش هم معروف بود، حتی پدرش هم که زنده بود بعضیا گرفتار میشدن میمدن خدمت امام رضا، ارجایشون میداد به امام جواد. مثلا محمد ابن میمون نامیست، میگه من چشم درد داشتم رفتم خدمت آقا امام رضا، فرمودن من رو ارجاع دادن به فرزندشون امام جواد. اون موقع امام جواد 3-4 سال بیشتر نداشت. میگه پیش خودم هم تعجب کردم چرا امام رضا منو فرستاد پیش این آقازادش، ولی وقتی رفتم دعا کردند و چشم دردم رفع شد. امام جواد علیه السلام دایره برکاتش خیلی زیاده. محمد ابن سهل قمی که اهل همین قم بوده معروف است، ایشون میگه رفتم مکه زیارت خانه خدا، برگشتم آمدم مدینه. خب وقتی میرفتن مکه غالبا اگر اون سال امام تو مکه نبود مقید بودن بیان امام رو تو مدینه ببینن. خب بعضی سالا امام مکه بود، همونجا خدمتش میرسیده. میگه آمدم مدینه خدمت امام جواد، خیلی دلم میخواست تو این سفری که رفتن خدمت آقا تبرکی از آقا بگیرم، یه لباسی، یه پارچه‌ای، دستمالی، بالاخره یه چیزی که تبرک باشه. وقتی خدمت آقا رسیدم روم نشد بگم، شلوغ بود، رفت آمد بود. گفتم حالا هر کسی داره یه سوالی میپرسه، خدمت آقا امام جواد رسیده، دست آقا رو میبوسه، حالا منم این وسط بلند یه مرتبه بلند شدم میگم آقای پیرم به من بدید. نگفتم. میگه از خانه آمدیم بیرون و خداحافظی کردیم، به طرف شهر حرکت کردیم، دروازه مدینه یه وقت دیدم یک منادی، یک قاصدی هی تو کاروان صدا میزنه محمد ابن سهل قمی کیه؟ گفتم که منم، چه کار داری؟ گفت آقا امام جواد یک هدیه برای شما فرستادن، این خدمت شما. یه بخچه بود. میگه این داد و رفت. من وقتی باز کردم دیدم پیراهن شخصی امام جواد علیه السلام است که من تو ذهنم گذشته بود، تو دلم گذشته بود که کاش یه پیراهن از امام جواد به عنوان تبرک میگرفت. ببین آقا این خاندان، یعنی که امام جواد باعث برکت، باعث خیر. خود امام رضا علیه السلام فرمودن تا به حال مولودی با برکت تر از این مولود متولد نشده. دلیلش اینه، ایشون خب سنی نداشت به امامت رسید، کودک بود، ولی اونچنان تو جلسات، تو مناظرات، تو گفتگوها، تو نامه ها، تو پیام ها اونچنان خودشو نشون داد که دیگه کسی نتونست حرف بزنه. و الا مدعی زیاد بود، مخالف زیاد بود. ایشون 4 دسته مخالف داشت. یکی خیشاوندان که حسود بودن، تو خود فامیلا مثلا عبدالله ابن موسی عموی ایشونه، ولی ادعا داشت میگه من امامم، خیشاوندانی که حسادت داشت. یکی شیعیانی که ساده بودن، شیعه بود ولی میگه آقا مگه میشه آقا 7-8 ساله امام باشه؟ که نمیشه، نه اینکه تا حالا نشده بود. هرچی امام داشتیم ما قبل از امام جواد بالغ بودن، اولین امامی که کودکه ایشونه. این دو دسته. دسته سوم مخالفین ایشون واقفیه بودن. واقفیه گروهی بودن که می 7 امامی بودن، میگفتن اصلا ما امام 7 تا بیشتر نداریم. امام رضا هم قبول نداشتن، چه برسه به امام جواد. و گروه چهارم بنی عباس که اینها مأمون عباسی، معتصم عباسی. خود شما فکر کنید آقا، دقت کنید چی عرض میکنم. امام رضا ایران شهید شده، نبوده که اونجا از امام جواد حمایت کنه. گاهی نامه می نوشت برای امام جواد. 3 سال تمام این آقازاده تو مدینه تنها بود، یعنی پدرش 4 سالش بود امام جواد، پدرش اومد ایران، 7 سالش بود خبر شهادت رسید به مدینه، امام رضا که نبود کنار ایشون. Thank you.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها.
فیض کلام.
خب یه آقازاده 7 ساله میان 4 دسته دشمن، خیشاوندانی که بعضی حسودیم، همشون نه، این علی ابن جعفر پیرمرد بود، تمام قد جلو امام جواد خم میشد با این ریشای سفیدش. میدونه علی ابن جعفر عموی بابای امام جواده، عموی خودش هم نیست، چون پسر امام صادقه، داداش امام کاظمه، میشه عموی امام رضا، عموی با پدر امامه، یعنی تقریبا 90 سالش بوده، یه پیرمرد 90 ساله، فرزند بلافصل امام، فرزند بلافصل امام دیگه، مثل امام جواد که فرزند بلافصل. این تمام قد وقتی این بچه وارد میشد جلوش بلند میشد خم میشد، و بعضی هم بهش اعتراض میکردن، آقا پیرمرد تو با این قد و با این بال قامت و با این سنت، میگفت ببین یه چیزی این آقا داره که من ندارم، اگه خدا لایق میدونست منو امام میکرد، این ریشای سفید رو لایق ندونست، با اینکه خیلی آدم متدین و مؤمنی است، ولی امامت یه مسئله است به سن و به سال و به سابقه و به قدمت و به این مسائل نیست. گاهی تو ائمه مثل موسی بن جعفر 18 تا اولاد داشت، پسر داشت، امام رضا میشه امام. این یک در واقع شایستگی الهی است، خیلی تکریم میکرد، و اینو همیشه باید انسان توجه کنه. اگه کسی تو فامیلش، آقا یک کسی حالا برجستگی داره، سنش کمه، شما بزرگتری، نباید انسان این احساس بهش دست بده. علی ابن جعفر احترام میکرد امام جواد. خب بعضی خیشاوندای حسود، شیعه های ساده لو، که بعضی هاشون میگفتن آقا نمیشه که امام کودک باشه، واقفیه که 7 امامی بودن و بنی عباس، میان 4 تا دشمن 4 گروه یه امام 7 ساله چطور باید خودشو نشون بده؟ خیلی مشکله. ولذا 18 سال تقریبا امام جواد دوران امامتش بوده. 2 بار ایشونو به بغداد احضار کردن که یک بارش منجر به شهادت امام جواد علیه السلام شد، و ایشون شخصیتی است که در واقع در اون دوران که شیعیانم تقریبا گسترش پیدا کرده بودن، با تدبیر با مدیریت ویژه شیعیان رو اداره میکرد. عزیزان من 2-3 تا نمونه از نامه های امام جواد علیه السلام رو خدمت شما عرض کنم، ببینید چقدر توجه داشت امام به امور مردم، چقدر توجه داشت به رفع نیاز از مردم، به اینکه باری از رو دوش مردم برداشته بشه. ما وقتی میگیم یا جواد الائمه ادرکنی، وقتی میگیم شفیع ما بشید نزد خدا، یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله، وقتی مراسم میگیریم به نام امام جواد، خب به یه مقداری اخلاق و سیره امام جواد هم تو زندگی ما تجلی پیدا کند. این رو برای جوانترا عرض میکنم، خوب دقت بفرمایید، اونایی که پدراشون در قید حیاتن انشاءالله. یک آقای بود به نام بکر ابن صالح، یا بکر ابن صالح، ایشون پدری داشت ناسبی ها کسایی هن که ضد اهل بیتن، ما اهل سنت تو دنیا زیاد داریم، اینا اکثرا محب اهل بیتن، چندین کتاب در فضائل اهل بیت نوشتن، ابو زهره ی عالم سنیست، کتاب راجع به امام صادق نوشته، دکتر عایشه بنت شاطه یه خانم سنی مصریست، کتاب راجع به زینب نوشته، زهرا نوشته، خیلی اهل سنت، من خودم مشهد مشرف بودم، مکرر دیدم از سنندج از زاهدان اهل سنت میان حرم امام رضا، حتی برام تعجب بودم کاروانی آمدن از کردستان، کاروان آمده صرفا هم برای زیارت امام رضا آمده، امام نمیدونن ولی احترام قائلن، ولی ناسبی ها کسانی هن که نه، ناسزا به اهل بیت میگه، سب به اهل بیت میکنه، امیر المؤمنین علیه السلام رو بهش ناسزا میگن. این بنده خدا پدرش ناسبی بود، خوب دقت بفرمایید، یعنی یه آدمی بود ضد اهل بیت، ضد امیر المومن علیه السلام نامه نوشت به امام جواد، یبن رسول الله تکلیف من با این بابا چیه؟ بنده یه بابایی دارم ضد امام صادق، ضد امام باقر، ضد امیر المومنین، ناسزا به شما اهل بیت میگه، تکلیف من به عنوان اولاد چیه؟ ما فراوان تو تاریخ داشتیم عزیزان، پسر مسلمان بابا مشرک، مثل حنظله قصیل الملائکه، خودش تو احد شهید شد باباش مشرک. متعدد داشتیم کسانی که پدرانشون تو خط دین نبودن، گاهی هم خدمت ائمه میرسیدن، تکلیف ما چیه؟ آیا میتونیم بابامونو باش برخورد کنیم؟ به امام نوشت آقا تکلیف من با همچین بابایی چیه؟ بعضی جوانام گاهی سوال میکنن، میگه آقا بابای من مثلا توجه نمیکنه به حقوق ما، به نماز توجه نمیکنه، بد خلقه، ما رو خورد میکنه، تحقیر میکنه، مدیریت نداره. بالاخره هستن مردای مخصوصا قدیمی ترا اینطور بودن، خیلی به فکر در واقع همشون ارزه میکنن، ولی بعضیشون اینطور بودن، انقدر که فکر رفاه شخصی بودن، رفاه اولاد و خانواده نبوده. خب حالا آقا این بابای بنده کوتاهی کرده، من الان چی ندارم؟ میتونسته اون زمان پول داشته زمین بخره، خونه بخره، امکانات تهیه کنه، نکرده، باعث شده منم که اولادشم الان دچار مشکل بشه. یا نه الان با من تندی میکنه، الان بی توجهی میکنه، یا مثلا نسبت به مسائل معنوی دقت نظر نداره. تکلیف من چیه؟ به امام جواد علیه السلام نامه نوشت، یبن رسول الله من با یه پدری که ناسبیست ضد اهل بیت وظیفم چیه؟ جواد الائمه فرزند رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه. چهار تا مطلب براش نوشت. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. یک، این پیام امام جواد، این حدیث امام جواد رو جوانان خوب گوش بدید. داستان اینه، پدری ناسبی ضد اهل بیت، پسر مؤمن، آقا تکلیف من با این بابا چیه؟ آقا چهار تا مطلب براش نوشت. یک، المداراتو خیر من المکاشفه. آقایی که میگه بابام اینطوره، باش مدارا کن، مدارا بهتر از درگیری است. آیان عزیزان جوونا، امام جواد فرمود شما با مالتون نمیتونید مردم رو جذب کنید، ولی با اخلاقتون میتونید. به قول آقای مجتهدی خدا رحمتش کنه از دنیا رفت، ایشون میفرمود گاهی یه مردی پول نداره تو خونه، ولی با اخلاقش جبران نداریشو میکنه. یه وقت هم یک کسی میلیاردره، اما با بدخلقیش زن و بچه ازش ناراضی است. اخلاق میتونه ضعف اقتصادی شما رو جبران کنه، اخلاق میتونه ضعف کاری، خیلی مهمه. خلق و خو شرمنده میکنه. ائمه ما ویژگیشون این بود، کاری میکرد که اون که فوش داده بود میشد دوست، اون که اومده بود پیغمبر رو ترور کنه میشد رفیق، میشد دوست، میشد محب پیغمبر. اونی که آمده بود به امیرالمومنین جسارت کنه، تندی کنه، مدح میکرد. شلاق خورده بود، حد خورده بود، تعریف از امیرالمومنین میکرد. اخلاق خیلی عجیب آقا.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، شررم با عشق تو در من جهان نیست دگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماغم ترم یک سمت هیاهو یک سمت هماسه از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم تو فقط عشق فقط عشق فقط عشق تو فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط عشق
ایران را بشنوید
سوانتو حجت کبرای حق علی جمیع العباد ای تقی الجواد نیر
جواد علیه السلام در کودکی آنچنان بر علوم مسلط بودند که کمتر کسی را میتوان یافت که به آن اذعان نداشته باشد. فوج فوج طالبان حقیقت به پیش او میآمدند تا از دانش او بهره یابند. علمای بزرگ شیعه که پاسداران حق و حقیقت بودند در اولین دیدار و در سفر حج ظرف چند روز هزاران مسئله فقهی را که در طول یک سال یادداشت کرده بودند و خود پاسخی بر آنان نداشتند از ایشان می‌پرسیدند. گروهی نیز که هنوز به امامت ایشان ایمان نداشتند با سؤال‌های علمی پیچیده ایشان را می‌آزمودند تا حقیقت را دریابند. مأمون همان وقت که هنوز در ایران بود و امام رضا علیه السلام را که صدی بزرگ در برابرش بود از میان برداشت در اندیشه فرزند ایشان شد، به خصوص بعد از دیدار آغازین و مشهود شدن نشانه های امامت در حضرت جواد.
علویان بار دیگر به خروش برخواسته بودند و هر منطقه شورشی بود و قیام و حرکت. باید امام جواد را از مردم دور داشت و سخت او را کنترل نمود. از این رو مأمون تصمیم گرفت او را از مدینه به بغداد آورد تا خود به تربیت او مشغول شود و در دامان خود رشد یابد تا هرگز داعیه‌ای بر علیه خلفای عباسی در سر نپروراند. آوردن امام از مدینه به بغداد بر همگان روشن بود که از چه خاطر است. سفر امام در سال 211 هجری بود، یعنی در سن 16 سالگی. مأمون که از خطر قیام همگانی آگاه گشته بود، در ضمن می دانست که بسیاری او را به عنوان قاتل امام هشتم می شناسند، می کوشید با نشان دادن لطف و مرحمت نسبت به امام جواد این کینه را از دل مردم برون آورد و تا اندازه نیز موفق بود. در پی طرح کنترل امام جواد، مأمون تصمیم گرفت دختر خود ام الفضل را به ازدواج امام درآورد تا او به گونه جاسوسی هر روز خبر از اعمال امام آورد که چه می‌کند و با که تماس می‌گیرد و مقاصدش چه می‌باشد و یارانش چه کسانی هستند. و از طرفی اگر او فرزندی آورد پس امام بعدی حتما از خاندان مأمون نیز خواهد بود و این همان است که او می خواهد. اما ام الفضل بعد از ازدواج باردار نشد و نتوانست کودکی بیاورد و مأمون که گفته بود می خواهم کودکی از اولاد رسول خدا و علی ابن ابی طالب و از نسل من به وجود آید، درهای امید و آرزو را بر خود بسته دید.
بعد از مدتی امام محمد تقی علیه السلام از بغداد به سوی مدینه روان گشت. این بار همراه با همسرش ام الفضل. بعد از رسیدن به مدینه راهی مکه شد تا حج را برگزار کند. در موسم حج بار دیگر با یاران و دوستان و آشنایان و جویندگان حقیقت روبرو گردید و با آنان سخن بسیار گفت. در بازگشت به مدینه بود که مجدداً ازدواج کرد با زنی به نام ام ولد، با زنی که باید مادر امام بعد از او باشد، با زنی که دامانش از گناه منزه باشد. سال 218 هجری است. مأمون خلیفه عباسی درگذشته و معتصم برادر او بر سریر قدرت تکیه زده. در این زمان امام در مدینه به سر می‌برد و با وجود اینکه از مرکز خلافت دور می‌باشند، سختگیری‌های حاکم شهر ابن زیات که والی خلیفه بر مدینه است و همچنین مراقبت‌های زن بدسرشتی چون ام الفضل که تمام رفت و آمدهای یاران امام را زیر نظر دارد، آزادی عمل را از امام و یارانش سلب کرده است. با این وجود اکنون امام میتواند با پیروان واقعی خیش رابطه مستحکمی برقرار سازد و هسته مقاومت و جهاد را تشکیل دهد. هم از این رو هر ساله در موسم حج مردم مسلمان سرزمین‌های دوردست به خدمت امام میشتافتند و ضمن استفاده از دانش بیکران حضرتش دستورهایی دریافت می کردند. اما این تماسها از دیدگان گزمه‌های والی مدینه و مأموران او پنهان نمی ماند. گزارشها به دربار خلیفه می رسد. معتصم از ابن زیات می خواهد که امام را روانه بغداد سازد و این درست در زمانی اتفاق می افتد که یک سال و اندی از حکومت معتصم گذشته است. محرم سال 220 هجری، امام پس از انجام مراسم حج به مدینه بازگشته است. ابن زیات به دستور معتصم با تجلیل و شکوه چشمگیری امام را به بغداد می‌فرستد و این ظاهرسازی تنها برای فریباندن مردم می‌باشد. جامعه آن روز در اثر ارشادات و راهنمایی‌های امام و یارانش تا اندازه قدرت تشخیص حق از باطل را یافته است و این خود میتواند برای خلیفه و عمالش خطرناک باشد. از این رو تدبیری میباید تا دستگاه خلافت با قیام و شورشی رویارو نگردد. مردم پنداشتند که دستگاه خلافت که مردی از تبار پیامبر را با تجلیل و احترام به دربار خیش میخواند بر حق است. پس اینان دوستدار اولاد علی علیه السلام هستند و با علویان محبت میکنند. اما باید گفت که معتصم چشم دیدار امام را ندارد. او فرزند هارون و برادر مأمون است و به درستی می داند که این دوتن برای بقای حکومت ننگینشان پدر و جد بزرگوار این امام را به شهادت رساندند که هارون خود گفته است حکومت حق خاندان رسالت است، ولی قدرت و سیاست پدر و مادر نمی شناسد. از این رو معتصم
تحمل وجود امام نهم را ندارد و نمیتواند ببیند که خود اسمن خلیفه و به اصطلاح امیر باشد و دیگری بر دلها و جانها حکومت کند.
نبرد حق و باطل در تمام عرصه تاریخ به چشم می‌خورد. در همه پهنه زمان برای اربابان و حکام ستمگر قابل تحمل نبوده که خود فرمان روای تنها باشند ولی دلها در اختیار دیگری باشد. ارزش پایداری و صبر و مقاومت انسان هنگامی تجلی می کند که این نبرد رخ می نماید، وگرنه سازش و سکوت و باری به هر جهت بودن که هنری نیست و مقام و فضیلتی را برای دارندش به ارمغان نمی آورد. روز 28 محرم سال 220 هجری است. امام به شهر پرآشوب بغداد وارد می شود و ناچار به دلیل وضع خاص جامعه آن روز زیر نظر مستقیم خلیفه قرار می گیرد. هرچند غیرمزان نیز غیر مستقیم وضع چنین بوده و امام به گونه دیگر زیر نظر خلیفه قرار داشته. معتصم به اصطلاح از این وحشت دارد که مبادا در اثر قرابتش با حضرت به بهانه حفظ امام از دشمنان و در حقیقت برای دور نگه داشتن خورشید از اقمارش او را نزد خود نگاه می‌دارد. غافل از اینکه خورشید از پس ابر هم نور فشانی می‌کند، گرچه امثال معتصم‌ها نخواهند. امام در اجتماعات تشریفاتی و آلوده دربار عباسی شرکت نمی‌کند. انسان هرچه بیشتر از اندیشه های باطل و افکار منحرف فاصله بگیرد آسوده تر است، مگر آنکه بخواهد اثبات حقی کند یا امر به معروف و نهی از منکری نماید، وگرنه انسان شایسته در مجامع ناشایستگان قدم نمی گذارد. وگر امام اجباراً در یکی دو جلسه رسمی شرکت می کند، می بینیم که بی ترس و واهمه از خلیفه و اطرافیانش و فقیه نمایان درباری حق را بر زبان می آورد و اقامه حکم خدا را توصیه می کند.
اصحاب راستین انگشت شمار بودند و صحاب نمایان بی شمار و دشمنان و ناپاکان را بر افراشتگی و احتزاز این لوا تیری در چشم است و آتشی بر جان. پس اگر آنان را لوایی دیگر و راهی جداست، باید پرچمدار کاروان هدایت را از میان برداشت و لوایش را برگرفت و به خاک افکند، زیرا در سایه آن حق برپا می شود و احکام خداوند جاری. این است که دست کین از آستین به در می آید. زهر کینه و عداوت و خشم و شقاوت شهید گردیده و جرمش در نظر دشمنان این است که معصوم و برگزیده خداوند است و پاک و مطهر است. گناهش تنها راستی و صداقت و پاکی طینت اوست، ولی شهادتش را علتی جز نوادگی رسول خدا نیست. او همان لوایی را به دوش دارد و همان رسالتی را بر عهده که چون جد بزرگوارش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و پدران مطهرش علی و حسن و حسین علیه السلام بر یاران عرضه می داشتند.
پیروی از هوای نفس مایه شادمانی دشمنان است و بدانید بهای هر کسی ارزش همان چیزی است که نیکش می شمارد. امام جواد علیه السلام. برای رسیدن به مردم و کسب محبت آنان مال و دارایی چندان کارساز نباشد، بلکه خوشرویی و خوشرفتاری است که شما را به آن هدفها نائل می سازد. امام جواد علیه السلام. هر که را خودپسندی به سرای دل پای نهد، خود را برباد دهد. امام جواد علیه السلام. توکل و اعتماد بر خداوند تعالی بهای هر چیز گرانقدر و دستاویز و وسیله رسیدن به هر چیز متعالی است. امام جواد علیه السلام. آبرو و احترام مؤمنین از بی‌نیازی آنان است به دیگران. امام جواد علیه السلام. چه در پنهان و چه در آشکار، خداوند را یار و بنده باشید. امام جواد علیه السلام.
عروه دین منفصل از ستم معتصم، آخر ثانی شداد آمد، ریخت به کامش ز قهر شربت سوزند زهر، که تلخ شد کام در سوزتر ز تیر دل دوزتر همدمی ام فضل تنه من تو به غربت در گذشت من نکنم سرگذشت که آبش از سر گذشت ز ظلم اهل اناده دوست تبی انت و امی تقی صلوات الله و سلامه علیه.
امام جواد 25 سالش بود، امان از دشمن خانگی. زنش دختر عبدالله مأمون ام الفضل بود، شوهرش رو مسموم کرد. وقتی آقا رو زهر داد، در حجره رو به روی آقا بست، هی صدا می زد ام الفضل جگرم از تشنگی می سوزه یه شربت. آقا میون حجره ناله می زد، ام الفضل در زید صدای ناله آقا به گوش همسایه ها برزد، تحریک آده و جن بشه به ام الفضل بد بگه، برای که صدای ناله آقا به گوش همسایان نرسم این نانجیب به کنیزاش گفت بیان پشت در اتاق بنشینین دست بزنی. پسر فاطمه داره ناله میگم اینا کف میزنن. آی غریب آقا ما صدای ناله شما شیعه ها بلند بشه امشب، ام الفضل دست دور داد در اتاق و واگردن یه وقت دیدن آقا با لب تشنه جون داده. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
فراخوان جمع‌آوری آثار فرهنگی، ادبی و هنری اولین همایش تخصصی نهج البلاغه در انتظامی کشور. عموم فرهیختگان و هنرمندان می توانند آثار خود را در رشته‌های فیلم کوتاه، سرود، شعر، مقاله و نقاشی حداکثر تا 15 آبان ماه 1404 به عقیدتی سیاسی رده خدمتی خود و یا از طریق پیام رسان ایتا و سروش به شماره 0993-0571-375 ارسال نمایند. سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، معاونت تبلیغات و روابط عمومی.
اسیر عاشق آسنم چجان شدم تا که اسیر عاشق آسنم چجان شدم دیونیم پرینیم از همه چون نهان شده برف بودم گداختم تا که مرا زمین بخواد تا همه دود دل شده تا سوی آسمان شدم تا همه دود دل شدم تا سوی آسمان شدم این همه ناله ها من نیست زمان نیست زمان همه از اوست همه از اوست که از مدد می لبش بی دل و بی زبان شده که از مدد می لبش بی دل و بی زبان شده چو عاشقی من زبرای این سخن شهره عاشقان شدم. جان و جهان عشق تو رفت ز دست، رفت ز دست کار من به جهان چه می کنم، چون که از این جهان شدم. من به جهان چه می کنم، چون که از این جهان شدم.
Karam yiyin
روانه داره. چز جام کن گریزد تو کسی قبال دارد. سنما جفاره ها کن، جفاره ها کن، سنما جفاره ها کن.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نفس صبح.
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 19 تا 26 سوره مبارکه رعد با صدای استاد عباس امام جمعه گوش می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما عزیزان شنونده، به ترجمه و توضیح آیات 19 تا 26 سوره شریفه رعد می پردازیم. در دعایه 19 و 20 می خوانیم: آیا کسی که می داند هرچه از پروردگارت بر تو نازل شده حق است، مانند آن کسی است که کوردل است؟ تنها خردمندانند که